الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. برای حفظ اسلام که دختر با کرامت پیغمبر انواع مصائب روحی و بدنی رو تحمل کرد و نهایتاً جان الهی خود رو در این راه تقدیم وجود مبارک حضرت حق کرد، دانشمندان شیعه زحمات بسیار سنگینی رو متحمل شدند. از لذتها، از خوشیها، از خوشگذرانیهای حلال، از خواب و خوراک، از راحت طلبی برای خدا که دین بمانه چشم پوشیدن تا توانستن آثار گرانبها و عظیم اهل بیت رو بنویسن، نوشته هایی که ماندنی باشه. یکی از اون چهره های بسیار بزرگ و زحمت کشیده و رنج برده در زمینه حفظ اسلام وجود مبارک شیخ صدوق که در حدود 300 جلد کتاب فقط و فقط از معارف اهل بیت نوشته، هنرمندانه همین کتاب ها رو شکل داده، صورت داده. برای این کار عظیم سفرهایی رو از ایران به بغداد رفته، از قم به ری آمده و دوبار هم از شهر قم تا شهر بخارا که بیش از 2000 کیلومتر بود، در اون روزگار و در اون جاده ها سفر کرده و نهایتاً برای تنظیم کتابهاش اومده در منطقه ری، در اونجا هم کتاب نوشته، هم درس داده، هم منبر رفته و هم مشکلات مردم رو حل کرده و نهایتاً تبدیل به یه چهره ماندنی و ماندگار شده. شما برادرانم، خواهرانم، به خصوص جوانان بزرگوار، بدانید که این اسلام اهل بیت که اسلام خالص خداست آسان به ما نرسیده که آسان از دست بدیم. این گوهریه که در دریای خلقت نمونه نداره، نظیر نداره. ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین. من یه روز نجف محضر یکی از علمای بزرگ شیعه رسیدم که از مؤلفین جهانی شیعه است، الان حدود 85 سالشه، بیش از 100 جلد کتاب نوشته، کتاباش به زبانهای مختلف ترجمه شده، یک کتابی داره 40 جلد فقط درباره اهل بیت، یعنی از رسول خدا تا امام 12 40 جلد 400 صفحه. شما فکر بکنید در هوای گرم نجف و گرد و غباری نجف برای مطالعه، برای تنظیم، برای نوشتن چه زحمتی رو ایشون تحمل کرده. خودشون می‌فرمودن که سفرهای مختلفی رو به کشورهای اسلامی و اروپایی برای دیدن کتابخونه‌ها رفتن، که البته این 40 جلد کتاب چون چاپ نشده بود الا یکی چند تاش، سرمایه‌شو نداشت، که خوشبختانه یه سفری اومد ایران و در ملاقاتی که من باهاش داشتم با یه بزرگواری صحبت کردم که خداوند مهربان به او توفیق داد مخارج این 40 جلد کتاب رو پرداخت و به زیباترین صورت چاپ شد. وقتی میخواستم در نجف از ایشون خداحافظی کنم این جمله رو به من فرمودن که من این رو در اختیار شما قرار میدم. یه عالمی که مطالعه در مکتب‌های گوناگون داره، علمای مسیحی و یهودی رو میشناسه، دانشمندان اروپا و آمریکا رو میشناسه، به فرهنگ‌ها حدوداً وارده، ایشون به من گفتن فلانی، من 85 سال غیر از 4-5 سال کودکیم در علم، در کتاب، در دانش، در ادیان شنا کردم و همه مکتب‌ها رو، امهات مکتب‌ها رو و فرهنگ‌ها رو دیدم، کتاباشون رو مطالعه کردم. بعد 85 سال به این نتیجه رسیدم که این رو مجانی در اختیار شما قرار میدم که تنها مکتب حق و مکتب درست و صراط مستقیم الهی فقط مکتب اهل بیت و بقیه مکتب ها باطل، بر بطلانش هم دلائل مختلفی رو میشه اقامه کرد. خب با این زحمتی که برای حفظ این مکتب کشیده شده، اولین شهید بعد پیغمبر هم برای این مکتب صدیقه کبراست. صدیقه کبرا رو ترور کردن، هم ترور شخصیتی، هم ترور روحی و هم ترور بدنی. خب معلومه یه خانومی که خلقتش ظریف‌تر از مرده، وقتی بین در و دیوار قرار بگیره 200 وحشی از این در کوچیک بخوان وارد شن، خب این بدن دیگه بدن سالمی نخواهد مون. ولی تحمل کردن، با دولت زمانشون نساختن و آشتی نکردن، جواب سلام حکومت و حکومت کنندگان رو ندادن برای اینکه این دین سالم بمونه و این دین بمونه. و الا اگه جواب سلام اونا رو میداد و با اونا مماشات میکرد و کاری به کارشون نداشت، قطعاً بدانید از اسلام خدا و صراط مستقیم الهی هیچی باقی نمیموند. هیچ. بعدم ائمه طاهرین چه زحمتی برای حفظ اسلام خدا کشیدن. من در کتاب هامون این روایت رو دیدم که یه وقتی این روایت رو تو درسشون آیت الله العظما وحید خراسانی هم فرمودن. مرحوم مجلسی همین روایت رو نقل میکنه. امیر المؤمنین داشتن سخنرانی میکردن، وسط سخنرانی یه نفر بلند شد، حضرت سخنرانیشون رو قطع کردن. فرمودن چیه؟ گفتش علی جان، شما الان حاکم مملکتی، به من ظلم شده، بیا این ظلم رو از من برطرف کن. امام فرمود چند تا ظلم به تو شده؟ گو یه دونه ظلم، یه نفر به من ظلم کرده. امام، امام معصومه، امام صادقه، امام مصدقه، امام تعیین شده خداست، در سخن افراط و تفریط نداره. امیر المؤمنین فرمود یه ظلم به تو شده، اما به من به اندازه ریگ‌های صحراهای زمین و عدد پشم گوسفندان و حیوانات ظلم شده. برای چی؟ برای اینکه ایستاد که دین بمانه. ولی اگه نایستاده بود، خود دین نابود شده بود. اگر با دشمن ساخته بود، اگر ابی عبدالله با یزید بیعت کرده بود، اگر زین العابدین با حشام ابن حکم بیعت کرده بود، اگر بزرگان دین ما با حکومت‌های زمانشون ساخته بودن، چیزی باقی نمونده بود که یه دین دولتی بی سر و ته برای مردم باقی مونده بود. اما این فرهنگ صحیح الهی با زحمات بزرگان دین ما بعد از ائمه حفظ شده، به جا مونده. شما اگر بخواید بدونید کنار این دین چقدر فقیه، چقدر عالم کشته شده، بعضی‌ها رو حتی وقتی کشتن جنازه هاشون رو آتیش زدن، خاکسترشون رو بردن تو آب ریختن که هیچ اثری ازشون نمونه. چرا؟ چون میخواستن این دین بمانه و موند، یعنی با زندان، با تبعید، با اسیر شدن، با کشته شدن، با سوزونده شدن، با چنگ و دندان، با قلم، با کتاب، با منبر، با جلسات این دین رو حفظ کردن. این خیلی بی‌انصافیه که آدم دینشو با یه فیلم ماهواره بفروشه به مسیحیت و صهیونیست معامله کن. و قیامت جواب انبیا و ائمه و علما و بزرگان دین رو هم باید بده که اونا بیان تو جلسه دادگاه بگن ما جان دادیم، خون دادیم، اسیر شدیم، تبعید شدیم، تو چاه انداختنمون. امام صادق میگه بعضیشون رو با اره دو سر زنده زنده اره کردن و تو با یه ماهواره، با دوست شدن با یه دختر بیدین دین تو دادی. همین، من یه وقت به بعضی از بچه ها گفتم، گفتم حالا زحمات انبیا نه، زحمات ائمه نه، زحمات زهرای مرضیه نه، زحمات بزرگان دینی مثل شیخ مفید، مثل شیخ صدوق، مثل شیخ طوسی، مثل امام، مثل میرزای شیرازی، مثل شیخ انصاری، مثل مقدس اردبیلی، مثل علامه هلی که 523 جلد کتاب نوشته، اینا همه نه. فقط روز قیامت به یه دین فروش ام البنین بگه من بچه‌مو برای حفظ دین دادم، اینم دوتا دست بریدشه. برای چی این دینی که داشتی فروختی؟ بیا جواب بچه منو بده، بیا جواب این دوتا دست بریده رو بده. حالا قمر بنی هاشم که 33 سالش بود، اونم نه. اگر فقط ابی عبدالله بچه 6 ماهش رو قیامت بلند کن بگه این که کشته حکومت نشد، کشته سلطنت نشد. من که دنبال سلطنت نبودم، من دنبال حفظ دین بودم و این بچه‌م فدای دین شد. برای چی دینتو فروختی؟ به چه دلیل؟ کی میتونه قیامت جواب بده؟ شما این قطعه دعای کمیل رو ببینید، کشنده است واقعا. که امیر المؤمنین میگه فلک الحجت و علی فی جمیع ذالک ولا حجت علی فی ما جرا علی فیه قضاؤک و الزمنی حکمک و بلاؤک. برای هر گناه انسان دلیل داری که محکوم کنی انسان رو، ولی یک انسان از زمان آدم تا قیامت یه دلیل برای معذور نشون دادن خودش پیش تو نداره که به تو بگه به این دلیل من دختر باز شدم، پسر باز شدم، رباخور شدم، قاتل شدم، ظالم شدم، بیدین شدم و تو همون دلیل رو قبول بکن. اصلا کسی حجت نداره پیش پروردگار، دلیل نداره. یه روایتی امام صادق دارن، خیلی روایت جالبیه. میفرماین یه دی روز قیامت برای تبرئه خودشون عذر میارن. اون عده جوانان هست که به پروردگار میگن اگه ما آلوده به شهوت حرام شدیم، اگه آلوده به معصیت شدیم، اگه آلوده به رابطه نامشروع شدیم، اگر آلوده به ارتباطات پنهانی با دختران و زنان شدیم، خدایا به خاطر اینکه قیافه زیبا به ما دادی، اندام خوشگل به ما دادی، خب می اومدن ما رو می دیدن، به ما عکس می دادن، نامه می دادن، شماره تلفن می دادن، ما هم طاقت شو نیوردیم رفتیم. این عذر که چون تو ما رو خوشگل آفریدی و موی قشنگ بهمون دادی و اندام متناسب به ما دادی، بالاخره ما تو دام افتادیم. خدا چی میگه؟ به ماموران قیامت میگه بیچاره ها راست میگن، ای من اینا رو بدگل آفریده بودم گیر نمیافتادن. خب جاده بهشت رو بهشون نشون بدیم برن. اینو میگه امام صادق، میفرماد در جا خدا میفرماید یوسف رو بیارین. یوسف رو بالای بلندی قرار میدن که همه جوانای معصیت کار تاریخ ببیننش. و خدا میگه شما خوشگلتر بودین یا این؟ او که سمبل زیبایی در انسان ها بود. سمبل زیبایی زن نیست، سمبل زیبایی مرد، اونم یوسف. بعدم برای شما بیشتر وسائل آماده بود یا برای یوسف؟ یوسف که یه دربار فرعون مصر در اختیارش بود، کاخ، سالن‌های مختلف، یه زن جوان زیبای مصری شوهردار هم مرتب همه نوع آرایش میکرد، همه نوع لباس میپوشید که 2 میلیون رستم رو به زانو میابرد. اما چطور این جوان اون وقتی که کپسول شهوت بود تو سن 14-15 سالگی تا 21 سالگی 7 سال این زن هر گونه خودنمایی در خلوت کاخ پشت درای بسته کرد، یوسف فقط یه جواب بهش داد، گفت آفریننده من ارتباط با تو رو نمیپسنده، من هم نمیپسندم، من بنده او هستم، بنده شهوت نیستم، من برده غریزه جنسی نیستم. که بعد دخترانی که اهل فساد و منکرات بودن و میارن تو قیامت، شما چرا؟ اونا میگن خدایا صدای زیبایی به ما دادی، خیلی دلربا بود، صدای نازک، قیافه ما رو زیبا آفریدی، اندام ما رو زیبا آفریدی، خب ما افتادیم تو گناه، میخواستی ما رو خوشگل خلق نکن، میخواستی این صدا رو به ما ندی. پروردگار میفرماد مریم رو بیاری. خب مریم دختر عمران که یک سوره کامل پروردگار به نامش نازل کرده، اونم چه حرفایی درباره ای زد، چی کار کرده قرآن براش. خب مریم هم جوان بود، دختر بود، شوهر نکرده بود، بدون غریزه هم که نبود، هم دارای غریزه جنسی بود، هم عاطفی، اونم در اون روزگار در فلسطین که فساد موج میزد، یعنی فساد اقتصادی، فساد مادی، فساد فکری، فساد شهوانی در اون مملکتی که مریم به دنیا اومد پر بود. اما این مریم به گونه‌ای با خدا پیوند داشت که گوشش لیاقت پیدا کرد صدای فرشتگان رو بشنوه، یا مریم ان الله اصطفاک و تحرک و استفاک علا نساء العالمین، تو از تمام زنان جهانیان زمانت در طهارت، در این که تو رو انتخاب کردم به عنوان عبد صالح و خالصم برتری داری. هیچکی بالاتر از تو در این روزگار نیست. در چی؟ در پاکی، در استفاده. شما ببینید در جای دیگر قرآن خدا میگه احسنت فرجها فنفخت و فیه من روحنا، انقدر این دختر پاک دامن بود که من بدون شوهر کردن روح خودم، کلمه خودم، چهارمین پیغمبر اولی العزم خودم رو در او دمیدم. اینقدر پاک دامن. بعد به دخترها میگه چطور این دختر در فلسطین، اونم در بین یهود، اونم در بین یهود عنود، اونم در بین یهود مادیگر، اونم در بین اون همه فساد دامن خودشو حفظ کرد. با یه پسر سلام علیک برقرار نکرد. شما نمیتونستین. اگر به نتوانستن باشه باید نوع نتوانه، یعنی دیگه یه دونم پیدا نشه که نتوانستن عام باشه. ولی این نتوانستن عام نی که به خدا بگم نتونستم. انقدر خدا دلیل داره مثل یوسف و مریم علم کنه که اینام جنس شما بودن، اینام بشر بودن، اینام شهوت داشتن، اینام لذت خواه بودن، چطور اینا خودشونو حفظ کردن و تو نکردی؟ احدی در قیامت پیش خدا دلیل نداره که خودش رو تبرئه بکنه. فلک الحجت و علی فی جمیع ذلک ولا حجت علی فی ما جرا علی فیه قضا و که و الزمنی حکم و که و بلا و که، تو همه جور دلیل برای محکوم کردن من داری و من یه دلیل برای تبرئه کردن خودم ندارم. با 4-5 نفر پیغمبر بیرون مدینه داشتن میرفتن، من گرمای سخت مدینه رو دیدم. یه شب تو برج تیر من مدینه بودم، داشتم خفه میشدم، یه مسجد کوچیکی درش باز بود، رفتم تو اون مسجد، شاید نزدیک 1 ساعت زیر کولر گازی نشستم و الا بین رفته بودم. به قدری گرم بود که من ندیده بودم اون گرم رو، اونم روز تو آفتاب. پیغمبر با اصحاب داشتن می رفتن، از پشت سر حضرت دیدن یه جوانی پیران شده رو برده، روی این ریگهای داغ داره می غلطه. بعد بلند شد و پیرانشو پوشید، ندید پیغمبر. پیغمبر فرمود صداش کنید. رفتن بهش گفتن جوان پیغمبر کارت داره. اومد محضر پیغمبر، فرمود چی کار میکردی؟ گوه آقا مگه در قرآن شما خدا از جهنم خبر نداده؟ مگه از عذابهاش خبر نداده؟ مگه از زبانیهای آتشش خبر نداده؟ مگه نگفته آتش عصبانیه و درهم شکننده؟ اونم چه آتشی؟ که پیغمبر می فرماید اگر کسی که در دوزخ آتشش از همه کمتره، درش بیارن بندازن توی کوه دنیا که فقط آتش باشه، از استراحت خوابش میبره. وقتی این آیه نازل شد لآکلون من شجر من زقوم، یه عربی بلند شد گو آقا آکلون که معلومه، شجرم معلومه، زقوم چیه؟ پیغمبر که نمیشد زقوم رو نشونش بده، علامت و اثر زقوم رو فرمود. فرمود یه ماده روان بدبوی متعفنیه که اگر پروردگار از پشت پرده عالم به اندازه یک قطره اش یه چشم زقوم رو در هفت دریایی که زمین رو احاطه کرده بندازه، کل موجودات زندهش میمیرن، جهنمی ها باید بخورن از این دست خودشون. گو آقا این آیات قرآن تو، این خبرهای تو، خب من همه رو باور کردم. خب باید باور کردم، قرآن رو باور نکنیم خب چی رو باید باور بکنیم؟ بعد مانیفست لنین رو باور کنیم؟ ای قرآن رو باور نکنیم باید تلمود صهیونیستا رو باور بکنیم؟ اگه قرآن رو باور نکنیم باید ماهواره ها رو باور بکنیم؟ اگه زهرا و خدیجه و مریم رو باور نکنیم باید این بی‌حجابا و بدحجابا و رابطه گیرا رو باور بکنیم؟ به اونا باید ایمان بیاریم؟ گفت آقا من زمینه ازدواج برام فراهم نشد، گاهی که در فشار شهوت جنسی قرار میگیرم و این گرگ میخواد به من حمله بکنه، میدوم تو بیرون مدینه. اون وقتا هم شهر محدود بود، 5 دقیقه میشد بری بیرون. میام پیرانم رو در میارم، یه 2 تا قلط رو این ریگای داغی که فاصلش تا خورشید، حالا اون جوان این فاصله رو نمیدونست، من میگم بین خورشید و زمین 150 میلیون کیلومتر فاصله است. خورشید شعله‌هایی که میکشه گاهی 16000 کیلومتر قد شعله، داخل خورشید 20 میلیون درجه حرارت داره. از 150 میلیون کیلومتری که به این ریگا میتابه، من وقتی میغلطم میبینم طاقت ندارم، سریع بلند میشم، به خودم میگم تو که طاقت تحمل این ریگ داغو نداری، میخوای بری زنا کنی، میخوای بری ارتباط نامشروع برقرار بکنی، بعد بری جهنم آتیش اونجا رو طاقت بیاری؟ یه مدتی راحت، دوباره که فشار شروع میشه دوباره میدوام، حرارت ریگا رو به این نفسم میچشونم، میگم ببین تو طاقت نداری این حرارت رو بچشی، قیامت میخوای چیکار کنی؟ رسول خدا یه دستی به قول ما سر و گوشش کشیدن و با اصحاب خداحافظی کردن و یه 2-3 قدم که رفتن فرمودن هر کدوم هر مشکلی دارین به این بگین دعا بکنه، خدا دعای او رو مستجاب میکنه، چون این در جهاد اکبره. جهاد اکبر، رجعنا من الجهاد الاصغر و بقی علینا الجهاد الاکبر، قیل یا رسول الله و مل جهاد الاکبر، قال جهاد النفس، با خواسته های نامشروع جنگیدن، جنگی که خواسته های نامشروع بهش پیروز بشی، نه او به تو پیروز بشی. تو در این جنگ جهاد اکبر نباید شکست بخوری به هیچ عنوان، نباید. الگو زیاد داره اسلام، زیاد برای جوان ها خیلی الگو داره، خیلی هم حجت داره. یه حجتش اینه، حالا نهایتا سن 25 سال حد اکثر، حد اقل 18. لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. این یه حجت خدا برای جوانا. من کاری به کسی ندارم، تو بحثم اگر وارد بشم میتونم این بحثو به کرسی بنشونم. من در اون کتاب اهل بیتم که 900 صفحه است نوشتم مقام عصمت مقام انحصاری نیست. یعنی دلیل بر این که مقام عصمت منحصر به 124 هزار پیغمبر و 12 امامه نداریم. ما مریم کبرا رو در قرآن میبینیم دارای مقام عصمت، صدیقه کبرام به خاطر آیه طهارت دارای مقام عصمت، خود من با تحقیقاتی که داشتم سه نفر رو معصوم میدونم قطعا و از این عقیدم بر نمیگردم. یکی زینب کبراست، یکی علی اکبره، یکی قمر بنی هاشم. قطعا این سه نفر دارای مقام عصمتن، یعنی همون مقامی که انبیا در عصمت داشتن زینب کبرا داره، علی اکبر داره، قمر بنی هاشم هم داره. امام صادق می‌فرماید علی اکبر از لحظه‌ای که به دنیا اومد تا روز عاشورا که شهید شد یک پلک به هم زدن از خدا غافل نشد. یه پلک به هم زد. خب آدم این مقام عصمت نداشته باشه که ده ساعت درو دروی امای ما غافل میشه از خدا. خودتون رو حفظ بکنید، دشمن شما رو نشونه گرفته نه ما رو. اگر میبینید دشمن به ماها تهمت میزنه و میخواد ما رو ساقط بکنه، همه تهمتاش هم دروغه، به خاطر اینه که شما اعتمادتون از ما سلب بشه در این جلسات شرکت نکنید. شما رو هدف گرفته نه ما رو. شما برادران جوان اگر درس میخونین خیلی خوب درس بخونید، با نمره بالا درس بخونید، نمیدونید چقدر بیدین با اشاره بیرون تو دانشگاه ها دارن به عالی ترین صورت درس میخونن که 10 سال 15 سال دیگه بدنه حکومت رو اشغال بکنن و به عمر دین در این مملکت خاتمه بدن. شما درس بخونید، شما هیئت یا شما مسجدی یا جوونا رو شناسایی کنید که خوب میتونن درس بخونن ولی نمیتونن پول ترم بدن. شما صندوق تشکیل بدین تو حسینیه تو مسجد، پول ترماشونو بدین و بهشونم بگین که ابی عبدالله پول ترم تو داده، مواظب باش میری دوباره به دامن حسین برگرد، نری بیفتی تو دامنه یه دختر جلف تو دانشگاه باش ازدواج بکنی به شرط بیدین شدن. آینده خطرهای سنگینی متوجه این مملکته، از طریق درس و از طریق بدحجابی که قطعا امسال تابستون به بیحجابی خواهد رسید. چون عید نوروز ما جاهایی که می رفتیم دیدیم بدون روسری شده بودن زنا. شما جوانا خیلی مسئولین، شما باید حافظ دین فاطمه زهرا باشید. با درس خوندنتون، با دکترا گرفتنتون، با مهندسی گرفتنتون، با مدیریت گرفتنتون. و الا اگه ما غافل بشیم 20 سال دیگه پستا رو بیدینا گرفتن، کاری دیگه نمیتونیم بکنیم و همونا نمیذارن وکیل متدین بره تو مجلس، از خودشون میفرستن تا قوانین علیه اسلام رو تصویب بکنن، تا بیهجابی رو قانونی کنن، تا مشروب خوری رو قانونی کنن، تا گناهان دیگر رو قانونی کنن، چنان که در اروپا و در همین آذربایجان کردن، آذربایجان شوروی. من یه هفته اونجا بودم، بدترین گناهان رو بردن تو مجلس قانونی کردن برای اینکه اروپا بپسندتشون. آینده نگریتون رو قوی بکنید. ما با این مجالس خیلی کارا میتونیم بکنیم. ما با این مجالس نیروهای بسیار عالی دانشگاهی میتونیم تربیت بکنیم. با این مساجد، به نظر من مساجد مساجد مرده ایه، باید طرح بدن به مساجد، علمای بلاد، علمای شهرها، جوونا رو جمع بکنن، مشکلشون رو حل کنن، مشورت بهشون بدن، پول ترمشون رو بدن. این مسجدها با این مردگی در آینده زمینه خطر باز خواهد کرد برای کشور و برای فرهنگ دین و برای ناموس مردم. من خودم خیلی افراد رو کمک کردم، خیلی افراد قطع تحصیل کردم، ولی من کمک کردم بهشون، رفتن، حتی بورسیه شدن، رفتن خارج درس خوندن، برگشتن، دکتر شدن، مهندس شدن، الان منشأ خدمات بسیار عالی هن. یه دکتری هستش که شوهرش درآمد خوبی داره، یه شب اومد پیش من، شوهر اون دکتر خانوم، خانوم دکتر، گفت این روزی 30 مریض میبینه ولی ویزیت نمیگیره. شما بهش بگو خب زحمت کشیدی، دانشمند شدی، دکتر شدی، ویزیت بگیر. یه بچه هم داشتن، گفتم خانم خب شوهرتون میگه ویزیت بگی. گفت نه من ویزیت نمیگیرم، من یه بار فلان مسجد شما منبر میرفتی پیغام دادم، من دانشگاه قبول شدم، پول ندارم ادامه تحصیل بدم، شما به واسطه به من پول دادین، من دکتر شدم، من با پول روحانی، با پول دین دکتر شدم، من تا آخر عمرم باید برای این که قدردان دین باشم مریض و مجانی ببینم، من پول نمیگیرم. میخواین به شوهرم بگین مطب و تعطیل کنم؟ ما نالازم داریم اینجور نیروها. برای خانوما دکتر لازم داریم که زنان ما، ناموس ما پیش مرد نره. ما دختر متدین خیلی داریم، پول نداره بره ادامه تحصیل بده. جوونام همینطور. خب خیلی برای این دین زحمت کشیدن. مرحوم صدوق روایتی رو در کتاب خصالشون نقل میکنن که پیغمبر اکرم فرمود بهشت عاشق 4 زنه: آسیه زن فرعون، مریم مادر مسیح، خدیجه مادر فاطمه زهرا، که همسرم در دنیا و آخرت، خدیجه تو زوجتی فی دنیا و آخره. و 4 زنی که بهشت مشتاق و عاشقشه فاطمه زهراست. حالا شرح حال این 4 زن بمانه برای جلسه فردا شب اگر خدا بخواد. شب شنبه است و روز جمعه بود و روز و شب هر دوش مربوط به وجود مبارک امام زمان علیه السلام. گفتم شاید شنیده باشید در تلویزیون از نوارها که کربلا دو نوع جنگ شد. یه جنگ عمومی اول صبح شد که 50 نفر شهید شدن، یه جنگ تن به تن. تو جنگ تن به تن هر کی از اسب افتاد، ابی عبدالله اومد بالا سرش، حتی غلام سیاه. هر وقت میرفت تو خیمه ها یه سایه ای از غم و غصه حاکم می شد، اما وقتی برمیگشت اولین کسی که خبر برگشتن بابا رو می داد سکینه بود. می اومد عمه ها، دختران، خواهران، بابام برگشته، آرامش می اومد تو خیمه. اما بار آخر که اسب بدون ابی عبدالله برگشت، امام زمان می‌فرماید صدای اسب عوض شده بود، سر به زمین می‌کوبی، پا به زمین می‌کوبی. وقتی این دختر 13 ساله اومد بیرون، دید تمام یال اسب خونیه، دید زین اسب واژگونه. چنان این دختر ناله زد که این 84 زن و بچه با پای برهنه بیرون ریختن. امام زمان می‌فرماید در حالی که موهای سرشونو می‌کندن، در حالی که با دست لطمه به صورت می زدن، به سر و سینه می زدن، وارد میدان کربلا شدن، دیدن و شمر و جالسون علا صدری. همه فریاد می زدن وا محمد و وا علی. نه اینکه کسی نبود به دادشون برسه، با تازیانه و کعبنه دنبال زن و بچه کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا.